آقای بنی‌صدر، عرض سلام دارم خدمتتون. امروز روز 12 آبان ماه 1399 برابر به 2 نوامبر 2020 هستش که به اتفاق شما در خدمت مخاطبین این گفتگوها هستیم. خب الان داستان خیلی جالبه. در سراسر دنیا، از کشور خودمون بخوایم بگیم، به نظر میاد هرچه بیشتر که میگذره بدنه سپاه و بسیج و اطلاعات و امنیت، نیروهای حتی نظامی انتظامی، قوای سرکوب بیشتر به سمت مردم تمایل پیدا میکنن و اون سران هستن که خودشون رو منزوی میبینن هرچی بیشتر. درست مثل زمانهای آخر شاه که حتی تو گارد جاویدان هم تو اون محل غذاخوری درجه دارا یا افسران جوستر به فرمانده هاشون تیراندازی کردن. گفته شد که عراض روباش رو میفرستن تو خیابونا که به مردم تیراندازی کنن. در همین هیس و بیس دستمایهی شد برای آقای فقیه ولایت مطلقه که استفاده بکنه و سوء استفاده بکنه از آقای مکرون و از عملیات خشن تروریستی که از دید ما بسیارم محکوم هست. اینو با تکرار بگیم که سوء استفاده چیها نیفته، قرار بگیره که در مهد لایسیته، در مهد حقوق بشر، آقای ریاست جمهور عرض شود که فرانسه بیاد و به این ترتیب در اول اکتبر یه چیزی رو بگه، در آخر اکتبر یه چیز دیگه بگه بعد از این حملات تروریستی. یه چیزی که جالب راجبش فکر بکنیم اینه که در این مهد دموکراسی آقای مکرون جنگ با اسلامیست صحبت میکنه راجبش. حالا این اسلامیست یعنی چی؟ این اسلامیست یعنی همه دین اسلام خلاصه میشه در اون آقایی که از چچنیا از چچن اومده به اصطلاح به فرانسه و یک کار بسیار فجیع و بدی کرده و گردن یکی رو بریده، یا اینکه نه، از یه طرف هم همون اسلامیستا به قول اینها تعداد بیشمار سمن سازمانهای مردم نهاد درست کردن و همون حتی بسیاری از قشریون این به قول این آقایون اسلامیست ها کارهای خیریه میکنن، کارهای انسان دوستانه میکنن. اون هزارها کارهای اسلام دوستانه که اصلا وجود نداره از دید اینها، ولی این یک کشته شدن و این به قتل رسیدن وجود داره. اوایل اکتبر آقای مکرون میگه که ما باید خودمون رو هم سرزنش کنیم که برای مسلمونا امکانات مساوی رو به اصطلاح چیز نکردیم، فراهم نکردیم. یک خانومی به نام دامینیک شپاتل که مصاحبه‌ای کرد با بی بی سی، این ظاهراً از مشاور دهندگان در مورد لایسیته هستش به دولت فرانسه. در این مورد دارم یه مقاله‌ای رو منتشر می‌کنم که نکات مهمی رو سعی کردم که در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدم. ولی از یه طرف هم میبینیم که این خانوم تحت فشار به اصطلاح مصاحبه کننده که یک ایرانی نیست، یک مسلمان نیست، یک به اصطلاح مسیحی یا کلیمی انگلیسیه که مورد انتقاد قرار میده، به اصطلاح حقنه کردن لایسیته رو، یا بهتره بگیم که چماق تکفیر لایسیته رو به مردم ایران، مردم به اصطلاح مسلمان، یا به طور کلی به مردم فرانسه، مسلمان و کلمی و بقیه هم نداره. وزیر داخلی فرانسه خوراکی های حلال رو محکوم میکنه و اینی که ایده مسلمون بودن در فرانسه مشکل هست رو با این حال نقد میکنه که میگه که نخیر، همچی چیزی نیست. نمایندگان مجلس فرانسه چون که یک نفر با حجاب اسلامی در مجلس صحبت میکنه، جلسه رو ترک میکنن و از اونجا میان بیرون. پس ببینید که این آش بیمایگی غرب چقدر شور شده که اولین فرد سیاسی فرانسه خشونت قلمی رو مساوی میدونه با آزادی بیان. یک روزنامه‌ای که داشت ورشکسته می‌شد، چطور با اون شارلی ابدو، چطور با اون کاریکاتورا دوباره از اون ورشکستگی اومد بیرون. یکی از دوستان ما، حالا باید برم رفرانسش رو پیدا بکنم، گفتش که چندین ماه قبل از اون یکی از همین کاریکاتور نویس‌های شارلی ابدو یه کاریکاتوری کشیده بود علیه کلیمیا که اون رو مورد به اصطلاح عتاب و خطاب قرار دادن، یا حتی شنیدم که ممکنه که اخراجش هم کرده باشن. در این صورت با توجه به اینکه آقای ترامپ قرار انتخابات فردا در ریاست برای ریاست جمهوری امریکا انجام بشه و دیدیم که در این کشوری که گویا باید ظاهراً سکولار باشه چطور با در دست گرفتن انجیل اومد جلوی کلیسا عکس یادگاری گرفت، در همون موقعی که با خشونت زیاد تظاهر کنندگان دور کاخ سفید در واشنگتن رو در این مهد دموکراسی غرب که گویا باید سکولار باشه اونا رو راندن و عرض کرد که آقا بتونه بره اون عکس مردم گول زنک رو بگیره. موضوع بسیار مهمی هستش به خصوص در رابطه با کشور خودمون که خواهش میکنم که شما اگر که ممکنه این رو بس بدین. بفرمایید لطفا.
بله، عرض کنم که ما این لایسیته رو در کتاب ارکان دموکراسی دو تا تحقیق بهش اختصاص دادیم و از ابتدای پیدایش تا امروز این رو در اون کتاب بررسی کردیم. این که امروز میگوین که ما لایک هستیم به این معنا که دولت نسبت به ادیان و مرامها بی تفاوته، جانب هیچ کدام نمیگیره، بر ضد هیچ کدام هم نیست. خب این یک دروغ فاحشه لحاظ این که حالا که یک قرن از قانون 1905 که قانون جورفری قانون لایسیته رو برد به مجلس، نظریه راهنما این بود که علم میاد و مدرسه در واقع میشه مدفن یا گورستان یا گور دین. این است که جورفری به هنگام تقدیم اون لایحه به مجلس خطاب به کلیسا و ادیان رو که تکلیف ما و شما رو مدرسه معین میکنه. بنابراین لایسیته بر ضد مدین بار اصلا به تصویب رسید. خب حالا که یه قرن گذشت دیندارها شدن حکومت، حالا چیکار کنن؟ اون علمم نتونست این دین رو براند، برای اینکه اصلا یه از قلمروهای عمل کردشون یکی نیست. دین یک نقشی داره، علم خودش به تنهایی اصلا نقشی نداره، باید با ترکیب بشه. حالا یه وقت با زور و فساد و پول و عرض کنم علم و فن و فن ترکیب میشه، یه کاربرد پیدا میکنه که کاربرد تخریبیست. یه وقت نه، با حق ترکیب میشه، کاربرد سازنده داره. این دومی، ترکیب دومی رو این فکر راهنما باید تصویب بکنه. بس کار فکر راهنما هم مرام یا ایدئولوژی تصویبه، توجیهه. کار دین، کار علم نه، شرکت در ترکیب و به کار رفتنه. اون اولی هم باید این فکر راهنما توجیه کنه. اینه که دین علم نمیتونست کار دین را بسازد و نساخت. خب حالا مذهبی ها شدن، اولا اعصاب مذهبی همچون در آلمان چیزا دموکرات مسیحی ها حکومت میکنن، اینا به حکومت رسیدن و با اون دین مسیحی کلیسا هم در این فاصله دید خیلی به نفع شد، برای این که مثلا اون که دین وسیله بشه، دولت هر چیزی لازم داشت توسط این دین توجیه بشه، به مقدار زیاد از این رها شد و توانست مقداری اصلاح خودشو از این مادیت خشن، کارگزار یا توجیهگر قدرت دائم شدن، این مقداری رها بشه. البته این خصوص برای جنگ دوم جهانی و یه موازی بگیره که الان نسبت به موازی که در غرب هست از لحاظ عدالت اجتماعی بسیار جلوتره. جالبدار عدالت اجتماعی، جالبدار حقوق انسان است. البته غیر اون چی که شما در امریکا دارید تحت عنوان محافظه کاری دینی
به
بهش میرسیم. خب ما دین اسلام، این اسلام که خب از جنگ های صلیبی این غرب با اسلام سر و کار داره، با جامعه های مسلمان، و چون سلطه‌گری و قدرت رو نمیخواهد زیر سوال ببره، به عکس عنوان من آنم که کلونیزاتور هستم، یعنی مثلا آبادگر هستم، به این صفت سلطه‌گریشو توضیح میگرد دیگه، که ما میریم کشورهایی رو که تمدن ندارن، فرهنگ ندارن، اینها رو با فرهنگ با تمدن میکنیم، از فرهنگ متعالی غرب برخوردارشو میکنیم. بنابراین این نیروهای مسلحی که میفرستاد به این کشورها، اینا شد مثلا مبشران فرهنگ متعالی غرب، اونا رو به این فرهنگ دارد و خب دائم در ستیز بوده با دنیای مسلمان. از در جنگ دوم فرانسه به این طرف که خیلی این ستیز شدید شد و انقلاب الجزایر و عمر اوزگان که او رهبر حزب کمونیست الجزایر بود، این تحول کرد و کتاب افضل الجهاد نوشت و اون جبهه مقاومت الجزایر گفت که اسلام دین ماست، عربی زبان عربی زبان ماست، الجزایر وطن ماست. شعار اون هدف اون جبهه مقاومت بود. پس این دعوا ادامه داشت و بعدم این انقلاب ایران شد و این خشونت ستایی آقای خمینی ها و این که غرب از لحاظ سلطه‌گری ناتوان شد و لازم شد که این کشورهای نگونبخت ما گرفتار این جنگ‌های فرسایشی بشوند، داعش و القاعده و و و سرکلشون پیدا شد و شد این وضعیت که الان هست. اینه که این لایسیته جنبه ضد دینی شو حفظ کرده. اگرم اون خانم در اون مصاحبه گفته، در واقع صحیح گفته، هیچ آدمی که اهل تحقیق باشه که نخواد تحقیق رو وسیله توجیه رفتار دولت‌های کنونی بکند، این واقعیت رو انکار نمی کنه. یک مسئله. اما مسئله دوم، همینگه همین مسئله که شما گفتید در آقای ترامپ با رفت و با انجل فیلم و اینا گرفت، الان تو در واقع در 2016 سازمان های افراطی مذهبی این آقا رو ریاست جمهوری رسوندن، الان هم اونا حمایت حامی اصلیش هستن. دیشب من یک برنامه نگاه کردم 3 ساعت، قسمتش راجع بودن این که این انتخابات 2016 و این پیدا شدن ترامپ و ترامپیسم بعد از انتخابات اخیر، یک قسمتش هم شرح حال این خانواده این آقا بود، از پدر بزرگ بگیر که آمده به نیویورک و بعد از اونجا رفته سیاتل و از کنم از اونجا رفته که دنبال طلا و بعد هتل درست کرده که در واقع کارش اصلا مشتریای فواحش و اینا را اونجا میپذیرفته، پولدار شده به این ترتیب. این برگشت آلمان اونجا زندگی کنه و اون آلمانی ها گفتن نه دیگه رفتی اونجا تابع شدی برگرد. اگر اونجا مونده بود امریکا الان گرفتار مصیبت آقای ترامپ نبود. اینم از حوادث روزگاره دیگه، برگشت در آلمان زندگی کنه، گفتن نه خیلی برو برگرد برو همون امریکایی که بودی. حالا بعد پسر او هم از راه تقلب و دقلکاری این ساختمان سازی و اینها آغازاده که ایشون باشه هم همون رویه رو ادامه داده. حالا این همچه آدمی سه تا زن هم گرفته و حالا با زنبارگی و ایناش هم که داشته، این حالا از لحاظ مذهبی شده آدم مقدس. این مسئله است. این مقاصد در واقع میگم که این ساده اندیشی آدم ها که میشه همچه آدمی رو گفت که این رو مسیح برگزیده برای مأموریت. حالا میگفت تو اون فیلم میگفت این در انجیل آمده است که بیت المقدس پایتخت یهودی ها باید باشه. خب حالا در فرانسه هم همجوره، وقتی انتخابات که میشه اینا یه دفعه یاد چه میاد که این دایسیته گویا بله یعنی مقدار درس بگیرن و این صحبت هایی بکنن که کلیسا و این چیزهای مذهبی رو خوش بیاد و اونا تشویق کنن افراد رو برن رای بدن. بنابراین تحول اساسی که کرده غرب این است که اون تصور اول قرن بیستم واقعیت پیدا نکرده و مذهبی ها به حکومت رسیدن و اساسا احزاب راست خصوصا بدون مذهب کارشون نمی گذره، نمیتونن اکثریت خودشون رو حفظ کنن و بر جامعه هم حکومت کنن. و مال امریکا که خیلی روشن واضح از این جهت.
بله مصاحبه میکرد با چند نفر، یه چیزی که مخرج مشترک داشت خیلی جالب بود برام که ترامپ هرچی که نیست اینه که هست و من برای این میرم بهش رأی میدم، اینه که ترامپ مرد خداست و از خداوند زیاد حرف میزنه.
میگم که
بله
همچه آدمی با اون سوابق شد مرد خدا.
بله
خلاصه این حالا اون که مذهبیات چرا حمایت میکنن در امریکا، اونا را یک دلیلی که محقق ها تحقیق در ها پیدا کردن دلائل متعدد داره. یکیش این است که اونا میگوین اصلا به حقوق مدنی رو برای کسانی قائل نیستن، یعنی اینا این حقوق بدید همون دین تحقیق مدار ما. و دو اینکه این دستگاه دادگستری و عدالت رو این حزب دموکرات خراب کرده و این باید که این در اختیار دادگستری در اختیار مذهبی ها باشه. آقای ترامپ هم آمده همین کارم کرده، الان 6 تا از 9 تا قاضی دیوان عالی اینا کاتولیکای دیندار و مثلا چه میدن عامل به دین و اینا هستن، و علاوه بر این که اینها دادگاه تجدید نظر واشنگتن هم که پرونده هایی که این دیوان عالی بهش میرسه از طریق این دادگاه باید بره. اینا هم اعضاش از این مذهبی ها گذاشته.
سه تاشو همین آقا فرستاد تو توی دادگاه عالی.
آره به همین جهت میگم به علت حمایت که میکنن اینه. یکی هم از در سیاست خارجی حمایت دو آتشه ایشون هست از اسرائیل. اصلا میگه این چون در انجیل نوشته که بیت المقدس پایتخت یهودیانه و ایشون سفارت امریکا رو برده اونجا، خب این معناش اینه که مرد خدا هستی که به دین خدا عمل کرد. خب این مثلا نکته اول. نکته دوم این که آقای مکرون به نظر من جوانی کرده که آمده اونجا تحت احساسات و خواسته این راستای افراطی را زبانشون کوتاه کنه که بگه من از شما جلوتر زدم، گفته که ما این کاریکاتور ادامه میدیم. حالا در مصاحبه با الجزیره تلویزیون الجزیره میگه این من این حرف زدن نه به معنای اینه که من با محتوای اون موافقم، من با اصل کاریکاتور به عنوان آزادی بیان گفتم که ادامه میدیم. مقداری به اصطلاح عقب نشینی فرمودن و بدون اینکه بگه پوزش میخواهم گفته در واقع مرا ببخشید.
بله
بله. اما واقعیت چیه؟ خب این آزادی چه تعریفی داره؟ تعریف های متفاوتی تو این غرب شده که داره همه رو ما در عرض کنم که کتاب رشد آوردیم. به هیچ کدام از اون تعریف ها کاریکاتور، توهین‌آمیز، خشونت در بردارنده خشونت، این آزادی به شما نمی‌رسد. به معنی تعریف لیبرال ها که آزادی هر کس تا جایش که دیگری آزادی دیگری از اونجا شروع می شود، این تجاوز است به کرامت و مثلا آزادی و دیگری. دیگری هم یه نفر نیست، یک میلیارد و نیم اقلن انسانه که پیامبر رو مقدس میدونه. و این مسئله این که یک خشونت ساده هم نیست، این هر کسی که یک مقدار انصاف داشته باشه میدونه که برق از بین این که شما بیایی کسی رو حتی سر ببری تا اینکه تحقیرش کنی و اون لطیفترین احساسات انسانی او رو یک زخم چرچین بهش وارد کنی، اینجوریه. این چیزی نیست که تسلا پیدا کنه. نه این تنها دل بستگی به پیامبرم نیست، این خودشو تحقیر شده میبینه. اینکه هیچ دلیل موجهی برای همچی کاری نمیبینه، من بدی کردم، من تبهکاری کردم، من آدم کشتم، من فلان کردم، یقیه پیامبر رو چرا چسبیدی؟
نه.
این اینجوریه. این آدم کار ساده ای نیست. اینه که واکنش نسبت به حرفای آقای مکرون شدید بوده قابل فهمه. لازه خب این چیزا جریه دار شده دیگه. حالا خیلی از کسایی که دینم ندارن، از ایرانیان که دین ندارن به سر گفتگو میکردن میگفتن که این غیر قابل تحمله، برای اینکه خودشونو به اون دنیا متعلق میبینن ولی هم دین ندارن، پیامبر خداش هم قبول ندارن، اما خب میگه این یعنی چه که باید داخل به پیامبری رو توهین تحقیر میکنی؟ اینجوری خودشو تحقیر شده میبینه. خب از دیده شارت نگاه کنیم که میگه آزادی فرا رفتن است از تعین به نامتعین. بنابراین متعین کردن، حد و حدود معین کردن، اونم با تحقیر و خشونت، قطعا ضد آزادی. این گروه آنارشیستا نه از باب آزادی، از این باب که میگویند جامعه خود تصحیح میکند و سانسور مخالفند، که من هم در این نظر با اونها موافقم که طرف حتی اگر فوشم داد بده. و اگر اینجور بود، یعنی جامعه قبول شده بود که این بگذاریم اگر فوشم داد بده، اون توهین و تحقیر و جریحه دار کردن دیگه نداشت. خب میگفتن اینجا در این کشور رسم قبول شده که فوشم کسی خواست بنویسی یا بده این بده، ولو هم این ناقض آزادیست، ولی خب قبول شده که بده. خب این باید همگانی باشه دیگه، نمیشه اینجا تبعیض قائل بشید. و همگانی نیست، همین به خود آقای ترامپ اگر یه توهینی بکنن میره دادگاه. نمیشه یه آزادی گفت که آزادی بیان هست برای توهین و تحقیر و ناسزا به پیامبر، اما به آقای رئیس جمهور فرانسه اگر بگی بالا چشم ابرو باید بره دادگاه.
ده.
خب آقای اردوغان به تو گفت باید به پزشک روان پزشک مراجعه کنی، و چرا سفیر ترجمه فراخون دیونم آزادی بیان؟ بعدا مهمتر از این ای تا کجا آزادی بیان؟ وقتی فوشای عادی آزادی بیانی، وقتی خشونت های زیاد، اون چی؟ مثلا من میگم که من چون آزادیه، من حالا میخوام شما رو یک کتک مفصل بذارم یا نه حتی سر ببرم، حرفی داری میزنی که با هیچ منطقی جور نیست. اگر به کار بردن خشونت آزادی بیان باشه، این حدش چی کجاست؟ چون خشونته میگم حتی آزادی که حد نمیپذیره، اما خشونت رو هم نمیشون حد نمیپذیره. خشونت حتما حد دارد، برای اینکه دو نفرن یا دو طرف هم که نسبت به هم خشونت به کار میبرن، پس حد دارن. این نمیشه با آزادی جور باشه. خب این تا کجاست این حد؟ آقای مکرون خود شما داری یه کاری میکنیم، بعد میگه او چرا آمده سر میبره. خب شما برای خشونت گذاشتی؟ از کی وقتی این فوش و فضیحت شد آزادی آخه؟ خب اینه که اونهایی که نمیخوانن نان این کثیف جنگ مذهبی رو بخورن، اونا همه فرانسوی غیر فرانسوی یادآور شدن که آزادی که با خشونت چونه جور در نمیاد. آخوشانی با مسئولیت شناسی، تفاهم، صلح، آشتی، اینا میشه آزادی. تو اینا حد بر میداره، اما خشونت حد ایجاد میکنه. خب این مسئله دوم. مسئله سوم از این طرف نگاه کنیم، این طرف آمده به این عنوان که تو به پیامبر توهین کردی، بردی تو مدرسه و این کاریکاتور رو به عنوان آزادی بیان بچه ها نشون دادی سر او رو بریده. حالا بعد معلوم شد این آقای معلم اونجور هم شیفته آزادی نبوده و مثلا تصاویر جنسی و ناجور رو هم میبرد و کلاس بچه ها نشون میداد. حالا چی بوده؟ اینو بذاریم. بیان ببینیم که این واکنش شدن کار صحیحی هست یا خیر. اول خب ببینیم که این قرآن چه میگوید. قرآن خیلی روشن صریح واضح میگوید واکنش نشو. ازا مر رو به لق مر رو کراما. وقتی که با لغو رویارو شدی عمل و قول لغو با کرامات از اون درگذر. این راکار صحیح خشونت زداییه، یعنی خود می داند قرآن که خشونت را با خشونت نمی زدایند. برای اینکه شما خشونت رو بخواید با خشونت از بین ببرید می افزایی، اونم متقابلا خشونت، همینجور خشونت بر خشونت این مثلا بر خود افزا هم هست میشه این دنیایی که الان شده. 40 سال بلکه بیشتر این بدبخت افغان ها در جنگ همدیگر کشی هم. همین دلیلشه، هیچ دلیل دیگه ای نداره. خشونت همجور بر هم افزوده شده، دیگه هم نمیتونن جلوشو بگیرن. البته قدرت‌های خارجی هم هستن و آتش همینجور مرتب این چیز میکنن که نکنن به وقت جنگ اینا بخوابه. جامعه های دیگه هم همینجور خشونت با خشونت زدایی از بین میرود، با خشونت از بین نمیرود. اینه که در این آیه میگوید که وقتی با خشونت رویارو شدی، با لغو رویارو شدی، از او با کرامت درگذر. غیر از این قاعده 22 قاعده دیگه هم قرآن در باب خشونت داری به انسان می آموزد، برای اینکه می داند جامعه به مقداری که در اون خشونت به کار می رود، یعنی زور و فساد، این تخریب میشه، میشه جامعه مثل جامعه ما. پس برای اینکه این زور و فساد از جامعه در تنظیم رابطه ها به کار نروند، مرتب می باید خشونت زدایی کرد، مرتب انسان ها باید حقوق خودشون رو بیاد بیارن، به حقوق خودشون عمل کنن و رابطه ها رو با حقوق تنظیم کنن. خب پس تشویق به خشونت قطعا خلاف قرآن است. بیکم و بیکاست. یک دو اینکه خب خود پیامبر چگونه عمل میکرد؟ خود پیامبرم این مدت ها که این وقتی در کوچه را میرفت به طرف مقصود هر جایی که میخواست بره، اینا از بالای بام بر سرش خاکستر و آتشفال میرفتن. نه گفت کسی را بکشید که چون این کار با من کرده، نه عصبانیت به خرج داد. حتی یک روز پیرزنی آشغال نریخت از اون بالا، پرسید که این چی شده که امشه روز قایب بود آشغالشو نریخت. گفتم بیمار شده، رفت به عیادت او. این که میگوید من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق، نمونش این روش عادی در خشونت زدایی. اگه میدونه اون خشونت به کار می برد، پیامبری همون لحظه اول تمام بود کارش. چنان که آقای خمینی از لحظه که خشونت تقدیس کرد دیگه نبود اون آدمی که در نوفلشاتو بود و اون جامعه او رو یه نماد معنویت میدید. حالا شده بود رئیس یک رژیم خونریز سخت خشونتگر. خب این مسئله سوم که اصلاح خشونت زدائی راهکار خشونت نه خشونتگری. چهار، خب ما گفتیم که آنارشیست ها موافق بودن و هستن که برای فوش کسی خواست بده بده، و تو هم همین حرف اونجا هم هست که خب از فوش اون فوش عملی هاست بده چطور بذاره بلوش مشکل اگر بیفته به جان مردم چی؟ اون سوال اونجا هم مطرحه. من گفتم موافقم با اون حرف اونا، نه از اون جهتی که اونا میگوین، از جهت دیگری که خود میگوین که الان توضیح میدم. خب ما از دوره قاجار گرفتار قلب زدگی هستیم، به این معنا که فکر میکنیم این قلب مرکز اندیشه، مرکز ابداع، ابتکار، خلق، فرهنگ دنیاست. حتی بسیاری از ایرانی ها قبول کرده بودن که ما ماده مغز ما ماده خاکستری رو نداره، ولی نمیتونیم ابداع کنیم، نمیتونیم ابتکار کنیم. این قلبی که این ماده خاکستری داره که میتونه خلاقیت داره. این خود تحقیر کردن، خود حقیر بینی، خود کوچک بینی، این تنها اختصاص جامعه ما نداشت، جامعه های مسلمان عموما گرفتار شد بودن. مرکز اندیشه هم بود دیگه تو قرد، مرام ها از چپ می آمد واردات بود تا راست راست. اون زمان جنگ دوم جهانی از ناسیونال سوسیالیسم در ایران بود طرفدار داشت تا کمونیسم که تازه در روسیه حاکم شده بود، بعد این وسط ها سوسیال دموکرات بود، لیبرال بود، همه اون طرز فکر ها در کشور ما نمایندگانی داشت. گفتن اصلاح جهان مترقی، اندیشه مترقی، اونم جاش بودن کجاست؟ غرب. خب ما نسل امروز اقبال داره که این غرب به بن‌بست فکری رسیده، و این خودش هم با آشکارا میگه دیگه، پنهان هم نمی کنه. خب این کاریکاتور یعنی بن‌بست فکری. خب ما وقتی این میبینیم غرب، دین اسلام، نه اسلام جدیده نه مسیحیت جدیده، اینا که جدید نیستن، که این که شما میتونی نهت کنی، این همه هم شرق شناس و اسلام شناس و و و و تا از تقلب در ترجمه قرآن کردن تا داستانها راجع به پیامبر و اینا ساختن، الا ماشاءالله اصلا اندازه نداره. حالا کارت رسیده به این کارگزاری های مستجن کشیدن، این صوته. پس ما یک این وقتی که ما مثلا میبینیم آقای خامنه ای دروغ میگوید، ناسزا میگوید، دشمن میکنه، میفهمیم در چنته آقای چی هست. این چرا خود رو محروم کنیم از این امر بسیار مهم، برای که ما باید رابطه همون تنظیم کنیم دیگه. ما در دوران انقلاب گفتیم که این دوتا ابرقدرت، دوران قبل از انقلاب ببخشید، در اوایل دهه 70 که این دو ابرقدرت دوران انقباضشون رو شروع کردن، بعد دوره انحطاط، بعدم دوره انحطاط. حتی توضیح هم دادیم که اول روسها از پا در میان برای اینکه نیروهای محرکه لازم رو برای جبران کسری‌هاشون نمیتونن از بقیه دنیا بگیرن، امریکایی ها میتونن، اونا دیرتر. خب حالا آقای ترامپ رئیس جمهور امریکاست، و این به ما امکان میده. اتفاقا دیدم این چینی ها هم طرفدار آقای ترامپ هستن. توضیحی که دادن این است که ایشون انحطاط قبل رو سرعت میبخشن، و حالا از دید خودش نگاه میکنه دیگه، قبل منحط میشه ایشون میشه بر قدرت دنیا. آره از اون دید نگاه میکنه، و البته حق با او ده ها. یعنی از لحاظ این که این خود آقای ترامپ گویای انحطاط امریکاست، حرف صحیحیه، چه او از دید خود این را بگوید چه نگوید. آقای جاکاتری هم توضیحات دقیق داده که چرا این انحطاط امریکا گرفتار این انحطاط است. حالا ما بیایم اینو سانسور کنیم، فرمایشات آقای ترامپ رو سانسور کنیم، برای اینکه نکنه این اسطوره امریکا بشکنه. به کار نادرستی من از این دید میگویم، بگذار بگوید، واکنشم نشو، به عکس به خود بپرداز، ببین که این دیگه نیست اون که اسطوره که ساخته بودی فرو شکسته، حالا برو این توانایات رو به کار بگیر و خود را بساز. روش رشدی هم که قلب گرفته که در واقع شده رشد قدرت، و انسان به اسارت قدرت در آمدین رها کن، رشد انسان و عمران طبیعت رو روش کن. چرا از این فرصت این استفاده نمی کنیم؟ به جای این مثلا آتش هیزم آتش این قلب بریزی که این توجیه کند خود رو. ما بخواهیم این جریان انحطاط به معنای قدرت ها، از لحاظ قدرت ما انحطاط انسان رو طالب نیستیم، برعکس میگیم این عنوان قدرت منحط بشود و منحط بشود، بلکه انسان قلبی رها بشه و آزادیش باز بیابد. این بخواهیم که حتی منحل بشود، خب باید آتش هیزم آتش نفتاریم دیگه، تنورش نریزیم دیگه، باید که میدان عمل او رو تنگ کنیم، تنگ 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 تنگ، تا این فضای بیرونی رو دست بده، اون از رواسه دسته رابطه هایی که دولت های سلطه‌گر بندوزی سلطه دارن، اون رابطه های خارجی رو که بهش امکان میده از دنیا بمکن، مقداری هم به اقتصاد خودشون تزریق کنن، این رو از دست بده، بلکه اون روابط منطقه‌ای رو هم از دست بده، ناچار رابطه های درونی تغییر بکنه، بشه جامعه مستقل آزاد. این شدنی اگر ما از کشورهای ما کسانی که بر کشورهای ما حکومت میکنن اینها هستن که با این، نه این که واقعا دلشون برای پیامبر سوخته و واقعا سنگ او رو به سینه درو میگن، نه، خودشون شب و روز دین او رو در واقع از خود بیگانه میکنند و تبهکاری های روزمره رو مرتکب می شوند که با از علف تا تای تمت از علف آغاز تا تای تمام این با دین مخالفه، ولی می کنن. نه، اونا از این باب که این روابط بیرونی خشونت آمیزه و که زور و فساد این صورت جنگ ها، ترور، آدم کشی و دیگر انواع خشونت فراگیر بشه، اینا استوارتر در جا میمونن. چرا این اصولگراها و اقتدارگراهای ایرانی رژیم جانبدار آقای ترامپ هستن؟ امروز هم این آقای متحدی گفته که اگر این بایدن بشه این رادیکال ها رأی نمیارن. خب چه ربطی هست به این دوتا؟ ربطش اینه که وقتی اون ترامپ هست این آقا دستاویز دارد که بگه ها ببین این رابطه اون طرف میخواد ما رو ایران رو نابود کنه و من میباید که با زور اقتدار جلو او بیستم و خودش تأمین میکنه. شما تنها ایران نیست، الان امروز در دیروز در الجزایر مثلا رفراندوم کردن برای قانون اساسی که به خیال خودشون نشستن نوشتن که این توقعات جمعش الجزایر رو برمیاره و اون جمعش هم میگه نه من توقعات من برنمی آورد و میگه 23.4% رژیم میگوید، خود برگزار کنندگان میگویند که مردم رأی دادن. این درست عبرتی برای مردم ایران. 76% 76.6% میشود که رأی ندادن، یعنی 4/5 رأی ندادن، 1/5 رأی دادن. این یعنی یه مردم زنده. میگه هنوز به دنیا نیامده قانون اساسی مرد. مال ایران هم اینجا، شما مردم ایران هم از اینا درس بگیرید. حالا یه مجلس، همین مجلسی که الان هست، میگن 10% نشسته یه قانون نوشته برای ریاست جمهوری به اصطلاح اون هم یک دست بکنن خیال شروعات. حالا اگه مردم به همین طریقی که در مجلس عمل کردن تحریم عمومی بکنن، این قلم روی رژیم رو تنگ کردن و به همین قیاس تنگ و تنگ تر بکنن، از شهرش می آسایم بدون هیچ خشونتی. الان همه کس می دونه که این رژیم الجزایر با این خودش با این رفراندوم هم خودش بیچاره کرد، برای اینکه معلوم کرد که 80% مردم موافق نیستن. خب پس این مسئله که چطور مسئله چندم شد که ما علتی که موافقیم با آزادی انتشار ناسزا هرچی از این دروغ، اولا دروغ که میگه خب میشه خود تناقض زدایی که حقیقت ازش در آورد، کلی ما از این دروغای رژیم حقیقت در میاریم که میفهمیم وضعیت کشور چگونه است، چرا خود رو محروم کنیم؟ سانسور چیز بدیه. من از این جهت مخالف سانسورم و اینکه وقتی کار سانسور این میشود، کار سانسور سبب میشه که آدم ندونه که طرف چی هست، محتواش چیه. الان میدونیم سالهاست غرب واکنشه، واکنشاش هم سخیف پست، از همین نظیر این کاریکاتر است و قرآن آتش زدن است و نمیدونم عرض کنم که ناسزا نوشتن است و همه چیز هم. خب این یه فرصت مهمیه هم برای ما هم برای مردم غرب. واقعا فکر کنید که ما اگر یک الگوهای جدیدی از انسانیت بشویم، این غرب گرفتار بنبست در همین بنبست میمونه؟ نمیمونه. ما واقعا یک فرصت تاریخی پیش آمده که برای ما انسانهای که در اونچه به ما ایرانی ها مربوط میشه حداقل دو قرن تحت سلطه ایم. ما بتوانیم الگو بشیم برای انسانیت جدید. چرا نشیم؟ و مسئله آخری اینکه خب لایشیته، این چند نوبت هم تو دو همین فرانسه صحبت شکست لایشیته و ارز کنم بومبست لایشیته و اینا شده، اینکه نشده. وقتی که سران کشورهای اروپا، اتحادیه اروپا جمع می شوند، می روند خدمت آقای پاپ که به ما رهنمود بده، یعنی نه لایشیته دیگه. این دیگه چجور لایشیته
ای؟ آقای بنی‌سر، این رجوع در چه تاریخی بود؟
یعنی سال پیش
2019.
آره سال پیش که سال آخر حکومت آقای هولند بود در فرانسه. انتخابات فرانسه کی شد؟ انتخابات ریاست جمهوری. سال پیش از اون.
بله.
یعنی همون سال آخر اون حکومت بود که رئی نخست وزیرش از فرانسه نخست وزیر رفته بود تو اون جلسه. اون پاپ هم اینا رو دلالت کرده بود که خب شما باید که به تعبیری حالا این که خلاصه باید تحول از پایین بشه و توده های بزرگ جامعه ها میباید اینها از تبعیض ها، نابرابری ها اینها رها بشوند و این چیز از این دلازت های از این نوع کرده بود. بعدم این مدار مادیت شما باید باز کنید، اینجا صحبت ها کرد. خب عرض کنم که اما ما یه پیشنهاد کردیم راجع به لایسیته که در سمینار در ایتالیا هم طرح کردیم و همه هم پسند کردن، اونجا از همه جا آمده بودن مثل اهل نظر و ما حرفمون این بود. ببینید یه دروغ دومی که این فرانسوی ها میگوین این که خب آقا قانون اساسی شما بدون مرامه، مرامش لیبرالیسم دیگه. پس شما میگی که ما نسبت به ادیان بیتفاوتیم، نسبت به مرام ها بیتفاوت نیستید. تازه نسبت به مرام ها هم راست نمیگید، برای اینکه یکیش بردید تو قانون اساسی معناش اینه که اونایی دیگه که بیان اگرم اکثریت پیدا کنم با این قانون اساسی باید اون لیبرالیسم عوض کنم، خلاف اون نمیتونم بکنم مگر اینکه بیان و بگم مثل آقای دوگل بگن که این قانون اساسی نه، یه قانون اساسی طبق مرام خودشون بنویسن. پس لایسیته شما یک به اصطلاح نقص ذاتی یا یک تناقض ذاتی دارد در خودش، و اینه که شما قانون اساسیتون مراممنده. حالا یک هموطن ما مثل که آقای وسیقه یادم باشه میگه بله مرادیه که میگن دولت نسبت به ادیان بیتفاوت باشه، نه معناش اینه که خودش مرام نداشته باشه. خب آقا جو اگه قرار خودش مرام داشته باشه دین چرا مرامم به حساب نیست؟ چرا مثلا لیبرالیسم حق دارد که مرام دولت باشه، نصیحت حق ندارد؟ چه دلیل؟ تبعیض قابل توجیه که نیست. خب حالا این تناقض نقص ذاتی رو ما پیشنهاد میکنیم که باید برطرف میشه، برطرف و خود هم این پیشگام شدیم و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه رو پیشنهاد کردیم و میگه بابا این قانون اساسی مرامش حقوقه، نه لیبرالیزم نه اسلام نه مسیحیت، حقوقه. و پیشنهاد کردیم که این مرام ها و ادیان درهاشون رو باز کنن به روی حقوق، این حقوق رو در خود بپذیرن، جهان ما میشه جهان دیگری. پس راهکاری که ما گفتیم عملم کردیم. به این ترتیب ما یه قانون اساسی پیشنهاد کردیم که فاقد مرام واجد حقوق است، و اینکه نسبت به ادیان با به معنای واقعی کلمه بی‌طرفه. میگیم به معنای واقعی بی‌طرفه یعنی چه؟ یعنی از منظر اینکه بی‌طرفی، چون نظر اشکال داره آن کلمه بی‌طرف نمیشه بگیم، بگیم که از منظر حقوق نگاه میکنه، ولی ندارد که شما در اسلام انسان باید روزی 5 بار نماز بگذارد، در مسیحیت عبادتش جور دیگه است، این که من چگونه آداب مذهبی به جا می آورم اون چه وجود میاره، نمیدونم من حلال حرام قضای حلال حرام سرم میشه و یکی نمیشود، اینا به دولت مربوطه نیست. اینها به دولت مربوط نیست، و از منظر حقوق نگاه میکنه به شهروندان. تمام. این خود شهروندان اون وقت جامعه مدنی تو قانون اساسی براش اختیارات قائل شدیم و حقوق، که این اختیارات و حقوق رو در تنظیم رابطه های شهروندان با حقوق به کار میبره. بنابراین مسیحی، عرض کنم که مسلمان، یهودی، زردشتی، با دین، بی دین، با مرام، بی مرام، اینها با حقوق رابطه هاشون تنظیم میشه. پس خشونت، زور، فساد بی محل می شود. یه دروغ بزرگ در تاریخ بشری این به اصطلاح فاش می شود، بی محل می شود. اون چیه؟ اون جنگ ادیان. و یا یه کتابی هم بود نوشته بودن در باره لحاظ جنگ دوم جهانی که تحت عنوان جنگ ایدئولوژی ها، خود دروغه. حالا تو غرب دیدم که این پاپ، همین پاپ کنونی یه بار این رو توضیح داد، تو بابا این دروغ نگید، جنگ ادیان نداری. میدونید که ایشون رفته با در چیز امارات، در اونجا با اون مفتی یک سند امضا کردن، سند صلح روسی ادیان. حالا ما با آقای سیستانی و مثلا مفتی دانشگاه الازهر و پاپ پیشنهاد کرده بودیم اینا یک کنفرانس جهانی در باب خشونت زدایی تشکیل بدهن که ندادن، از کیسه‌شون رفت. خب جنگ ادیان قطعا دروغه، برای اینکه این قدرتی که از تضاد پدید میاد که جنگ ایجاد میکنه، و شما این قدرتی که بی‌محل کردی جاشو دادی به حقوق، جنگ ادیان هم میشه بی‌محل، برای اینکه من چه فکر میکنم، چه طرز فکرم چی هست، وقتی رابطم با دیگری رابطه زور نیست، رابطه قوا نیست، رابطه حقوق هست، کاری ندارم که اون دیگری چه طرز فکرش چی هست. حالا خود من سنم به این رسیده، حالا توی نوروز که برشم میشه 88 سال.
سلامتی.
یادم نمیاد که از کسی در عمرم پرسیده باشم آقا طرز فکر شما چیست؟ احتیاجی هم ندارم برای که من با کسی رابطه قوا برقرار نمی کنم تا توجیه لازم داشته باشم برای این که من بگم با شما مخالفم یا موافقم دین رو وسیله کنم. در مخالفت و موافقت هم نکردم هیچ وقت. چنانکه آقای خمینی وقتی اون کودتای خرداد 60 کرد گفتم آقا این گفته بود پسرش که پدر من رو ایشون نشناخته همه رو میکنه تو پستو و درم میبنده روشون خودشم میشینه جلو با یه حکم شرعی. گفتم آقا این دین رو وسیله قدرت نکن. این در صحبت شما هم بود که اسلامیزم اینا میگوین اسلامیزم یعنی اون وسیله کردن اسلام و وسیله سیاست و قدرت کردن اسلام نه. اینه بهش میگن اسلامیزم. خب پس این مسیحیت هم نباید این کار باش کرد، نمیدونم یهودیت هم نباید این کار باش کرد، دین زردشتی هم نباید کرد، بوداییزم هم نباید کرد، هیچ دین و مرامی رو نباید این وسیله توجیه قدرت کرد. خب شما میگه اگر این وسیله نکنیم قدرت بدون توجیه میمونه، بنابراین منحل میشه. خوشه بهتر انسان ها باید بدانن که دعوا رو سر قدرت میشه، سر منافع میشه، سر دین کسی با دیگری دعوا نمیکنه. دروغه این. این قانون اساسی که ما پیشنهاد کردیم بر مبنای افشای این دروغ تاریخی است. میگیم بفرمایید میشود این حقوق هم ذاتی حیات فردی انسانه، ذاتی حیات اوز عنوان عضو جامعه، حقوق شهروندی، ذاتی حیات هر ملت، ذاتی حیات طبیعت، ذاتی حیات جامعه بین‌المللی است. اگر شک بگیرد پس این هر انسانی باید اینا رو میتونه دارد و میتونه بهش عمل کنه. حالا دینیش هم هرچی میخواد باشه، مرامش هم هرچی میخواد باشه، وقت اگر این همه به این حقوق عمل کردن دعوا بی‌محل میشه. ها اون وقت میگه اون دعوای منافع اینا چه میشود؟ اونها خوشبختانه میتواند از میان برخیزه و انسانها بر مبنای حقوق زندگی خودشون رو تنظیم میکنند. این شدنیه، شدنیه. حالا بسیاری میگن که یک کسی از هموطنان ما گفته است که آقا این قانون اساسی به این کمال که شما تنظیم کردید خوبی قابل اجرا نیست، یه چیزی باید تنظیم کرد که حالا ولی هم ناقص قابل اجرا. مثلا کمال قانون رو دلیل قابل اجرا نبودن گرفته. نه ببینید، اگه در جواب نوشتم به او الان هم دارم میگم برای اطلاع همه، اگه در امریکا آقای ترامپ رئیس جمهور شد با اینکه طرف مقابل 3 میلیون بیشتر هم رأی داشت، حالا خیلی ها میگن که ممکنه همون قضیه تکرار بشه در انتخابات فردا، به لحاظ که کاستی ها خلأها تو قانون اساسی امریکا وجود دارد که با استفاده از اونها این همچه آدم میتونه رئیس جمهور امریکا بشه. قانون اساسی قابل اجرا بودنش در این که ناقص باشه قابل اجرا باشه بهتر از اینه که کامل باشه قابل اجرا نباشه، نه کامل باشد یعنی این که شما هر چیش عمل کنی حقه. بله معلومه که روز اول که جامعه آرمانی تشکیل نمی شود در ایران که مثلا اگر اجرا بشود در ایران که ما بشیم جامعه آرمانی همه رابطه ها رو حقوق تنظیم کنن و خشونت زدایی بشود و و و و بشه بهشت روی زمین، روشنه. اما خلایی هم وجود نگذاشتیم باشه که اون خلایی تو تجویز بکنه زورگویی رو و اینکه یک گروهی دوباره استبداد رو بتونن بازسازی کنن، مثل همین ولایت فقیه که از نظارت شد مطلقه و این خلایی در قانون اساسی بوده دیگه. تو قوانین اساسی رو چون برای دولت می نوشتن، ما برای دولت که ننوشتیم که، این قانون اساسی برای جمهور مردم است. و این که دولت در حد کارگزار بماند، مجری تصمیم مردم و بیشتر. خب حالا در قوانین اساسی کشورهای دنیا که نگاه بکنی، بله یه خلاهای گذاشتن برای اینکه دولت اعمال قدرت کنه به اسم مصالح، به اسم منافع، مثل فرانسه که آدم قاتلای بختیار رو برگردون به ایران، وقتی بهش گفتن آقا چرا این کار کردی، گفت مصالح عالیه فرانسه اینجوری جواب کرد. اون خلاها وجود داشته که این آقا توانسته این کار بکنه و بعدم به عنوان مساله زیر قانون بزنه، واده که قانون اون طرف تحت تعقیب قانونی بود. دستگاه قضایی سوئیس تقاضای استردادش کرده بود، نه قانون زیر پا گذاشت، عنوانش هم گذاشت مساله عالیه. برای همین وضعیت تو امریکا میبینید، در انگلیس میبینید، در جاهای دیگه میبینید. اینکه بشه از اطلاعات افراد یک جامعه سوء استفاده کرد و تبلیغات متناسب با روحیه او القا کرد در او، بعد بردش پای صندوق رأی بده، یعنی خلا وجود داره در قانون اساسی. این خلا رو باید چی؟ نباشه. وقتی این خلاها به صفر میل کرد، اون مقدار هم که دولت عمل بکنه و جامعه عمل کنه به حقوق، این میره همینجور به طرف کمال. خب معناش این اون مقدار که عمل نمی کنه، همه که اون مدار میگه ممکنه به ما بگن تناقض دارید شما میگید، مقداری که عمل نمی کنه به حقوق پس به زور عمل میکنه. بله به زور عمل میکنه، ولی یه زوری هست که میاد میاره میگه به عنوان مصالح عالیه، یا به قول آقای خمینی میگه بله ما در قضیه جنگ بودیم و باید هر روز تصمیمات لحظه به لحظه اتخاذ میشون و و و نمیشد به قانون اساسی عمل کرد. این یه توجیه اینجوری داره، یه وقت هستن این توجیه رو ندارد. اون وقتی که نکرد میشه گفت آقا این از قانون بیرون رفتی، از حقوق خارج شدی، باید برگردی به حقوق در جا. اونم نه سب بکنیم که بعد دیگه دیره دیگه، هی بر خودش اضافه میکنه، آخرش میبین میشه دوباره همون بساطی که بود. چنانکه الان شما دیگه امریکا رسیده کارش به قول آقای ژاکتالی به جایی که مگر دست جدید بیاد بتونه این بساط رو تغییر بده. آقای بایدن هم بشه نمیتوانه، این برای اینکه هی بر هم افزوده شده شده این. پس معناش اینه که یه چیزی هست که قانون اساسی امکان میده که بیرون رفتن از حقوق در جا بشه تصحیح بشه، یه وقت اصلا امکان میده که بیرون بره و همینجور هم به ادامه بده. دو تا هست. این قانون اساسی که ما تهیه کردیم از اون نوع اولیه، در جا میشه بهش پرداخت و اون تصحیح کرد. خب به این ترتیب در واقع قانون اساسی به معنای درست کلمه لایک، لایسیته، قانون اساسی است بر پایه این حقوق که نه خود مرامی داره نه سیره شارت میکند برای مرامی، و نه اینکه دشمنی داره با هیچ مرامی، بلکه یک محیط آزاد صلح‌آمیز، صلح اجتماعی، صلح مردی از حقوق انسان است، هم به مثابه فرد هم به مثابه جمع. در با برخورداری از این صلح، این اندیشه های راهنما جریان در جریان آزاد مرتب نقدی می شوند، یعنی از غیر عقلانی ها خرافه ها اینا منزه می شوند و نقش خودشون رو به عنوان این باز نگه داشتن مدار اندیشه و عمل انسان ایفا میکنن، به ترتیبی که هر انسانی و هر جامعه‌ای از سرمایه های اساسی که اینا اگر نباشد رشد معطل میمانه، رشد انسان و عمران طبیعت برخوردار میشه. اون فکر راهنماست که این فضا رو وقتی مدار معنوی رو باز نگه می‌داره، انسان رو توانا می‌کنه به داشتن یا ایجاد سرمایه معنوی، سرمایه انسانی دو، سرمایه اجتماعی سه، سرمایه طبیعی چهار، سرمایه عرض کنم بین‌المللی که جب مثلا محیط یک دوستی و همگرایی افکار عمومی جهانی که ما در دوران انقلاب ازش برخوردار شدیم و در دوران ملی کردن نفت عرض کنم که نمیدونم شد پنج سرمایه فرهنگی و سرمایه مالی و اقتصادی. اینم در چیز به جز اون سرمایه های قبلی نمیارن، ما آوردیم به لحاظ این که این انسانه که این رو هم ایجاد میکنه، هم باید که در ترکیب و تعریف با عوامل دیگر تولید به کار بگیره. اینا در گروه اون باز بودن مدار زندگی انسان است. انسانه به این ترتیب ما کار میسپاره. این دین از قلمروی دولت یک سر خارج میشه که در همین فرانسه لایق وزارت کشور یک پخش داره که کارش به ادیان مشغول ها عمده مسلمان ها. نه، این کار به جامعه مدنی سپرده می شود و خود انسان ها از طریق همین رابطه آزاد اندیشه ها یا جریان آزاد اندیشه ها و عرض کنم دانش ها و این بحث ما راجع به این مسئله روز جهان، این میشه لایسیته بی‌قلقش. اون لایشه که با قلقش هم میشه همین که الان فرانسه شده و جاهای دیگه دو امریکا هم طرف و انجل میرهش میگیره، یعنی لایشه که کشک. حالا اونجا لایق نیستن، اونجا اصطلاح چیزی انگلیشی داره
سکولاریزم.
سکولاره. خب برحال اونم یعنی کشک دیگه، وقتی وقت اونجا با انجل اونجوری یارو کرد و من موجود این هستم، یعنی سکولاریزم هم کشت. این چیزه راکاره بدون خوش با تو هم با خشونت زدائی و بر مبنای حقوق ورداری لایشیده میشه دروغ. اینه که در قلبم شد دروغ. اینم بحث امروز ما.
بله ممنونم، بحث خیلی خوبی بود. در جلسات گذشته راجع به آقای ژاک تالی و امروز هم ذکر کردید در مورد ایشون که میگه که بایستی که بازگشت به پدران بنیانگذار امریکا، ولی این نکته مهم رو فراموش کرده که آن پدران، اولا نمیگه پدران و مادران، میگه پدران، به درستی هم میگه پدران، برای اینکه اون پدران فقط 55 مرد سفید پوست سرمایه‌دار زمیندار بودن که باور نداشتن واقعا که مردم این توانایی رو داشته باشن که برای خودشون انتخاب درست رو بکنن و با نخبه گرایی اون الکترال کالج رو، یعنی هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهور رو در قانون اساسی اشکالدار امریکا جا انداختن که در نتیجه اون نقیض خاص آقای ژاک آتالیسک برای رسیدن به دموکراسی. حالا ایشون ملاحظاتی داره، جرأت کرده تا اینجاشو بگه، بقیهشو علاوه رقم این که فهمیده به بقیهش نتونسته بپردازه به خاطر خودسانسوری ها و سانسورهایی که هست، اون حالا مسئله ما نیست. ولی الان در دو انتخاب، یعنی از سه انتخاب گذشته ریاست جمهوری در امریکا، دو تاش توسط همین الکترال کالج بوده که رفته به چیز، رفته به کاخ سفید. یکیش آقای الگور و جورج بوش که فقط با نیم میلیون رأی اضافه داشت آقای الگور، ولی کن بر اساس به اصطلاح دادگاه عالیه آقای جورج بوش و پسر رو فرستادن و در اون در سال 2000 بود و در سال 2016 هم آقای ترامپ رو علی‌رغم اینه که 3 میلیون کمتر رأی آورده بود در رأی عمومی و مردمی همونجور که شما به درستی ذکر کردید، ولی با رأی الکترال کالج رفتش توی کاخ سفید. این مسئله لایسیته از دید من بسیار مهم هستش در این سرنوشت آینده کشور ما. نقل قول‌هایی رو مثلا از آقای ثانعی بخوایم بکنیم، دادستان کل کشور در سال 1359، که میگه رهبر میتونه به همه نیروها فرمان دهد و فرمان او به عنوان یک فرمان الله واجب الاطاعه است. هنگامی که ولی امر حکمی داد، مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. خب وقتی که در قوانین کشوری آقای دادستان کل چنین چیزی رو میگه، دیگه از اون سال 59 بود، حالا 99. حالا ببینید که همون آقا مجبور شد منزوی بشه و خانه نشین بشه. لایسیته رو به جورای مختلف، حالا در سال 2005 هم در 100 سالگی به اصطلاح اون آقای ژول فری که برد قانونش رو به مجلس، اعلامیه جهانی لایسیته رو در دسامبر 2005 چند اندیشمند در دنیا اون رو بیرون دادن. اونم به نظر من کم و کاستی داره که سعی کردم نقدهایی رو بر اون بنویسم که در سایت من هست، ولی از دید حقوقی بخوایم نگاه بکنیم، وقتی که پندار از قدرت هرچی بیشتر دوری بجوید و به سمت و سوی حقوق مداری میل بکنه، تعریف مفهوم لایسیته را در مفهومی که به اصطلاح در عمل بشه اجراش کرد، نه اینکه فقط تو کتاب و بذارن بعدم از توش اون گفته آقای ژول فری در بیاد، شاید بشه به این شکل گفت که هر شهروندی مختاره که به طور هرچه خودانگیخته تر عقیده و دین رو بدون هیچ اکراهی اتخاذ کنه، هر شهروندی مختاره که به طور هرچه خودانگیخته تر نوع عقیده و دین رو بدون هیچ اکراهی خودش انتخاب بکنه. این خودانگیختگی است که رایسیتر در سطح افراد و هسته های مردمی و طبع آن در جامعه مدنی و در ملت به طور عملی متبلور میکنه. لایسیته اینطور نیستش که معنیش این باشه که همجور که چندین بار تکرار شده در گفتگوهای ما، یک فرد بایستی که دین نداشته باشه و اون رو مورد سوال کرد، اونم تبعیض‌گرایانه، فقط مثلا یک دین خاصی و عقیده‌ام نه، دین مثلا اسلام یا چیزای دیگه. اون وقت این تبلور که در سطح ملی عرض کردم با اشراف به حقوق ذاتی بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی و بر اساس این حقوق از جمله و به خصوص استقلال و آزادی، این تبلور یک کسانی رو در به اصطلاح مقام تدوین و پیشنویس قانون اساسی قرار میده، قانون اساسی که آکنده از حقوق و واکنده از هر گونه مرام دیگری باشه. و اون به نظر من تولید بسیار مهم و مؤثری بوده که در قالب قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه ارائه شده به مردم ایران، به مردم منطقه و چرا که نه به مردم دنیا. بحث بسیار خوبی داشتیم آقای بنی صدر، امیدوارم که به کار که میاد، امیدوارم که در انتشار این جوانها کمک بکنن که به صورت هرچه بیشتر این مسائل رو بشه به صورت ریشه‌ای و بنیادین در جامعه مطرح کرد. از وقتی که امروز دادید خیلی متشکرم.